أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام به محضر همه عزیزان، امیدوارم که حال همه عزیزان خوب باشه و از مباحثی که امروز ارائه شده و تقدیمتون شده بهره کامل و کافی برده باشید. من یه ذره تأخیری دارم صحبت میکنم، رفقا که اون عقب در حال نشستنن زودتر بنشینن، جلسه به یک آرامش و قوامی برسه، شروع کنیم. خب مبحثی که پیشنهاد شد محضر دوستان تقدیم کنیم، مبحث مهندسی اجراست. آره من احساس کردم که ذره آقا مهدی هم بخواد بشینه و جا بشه. خوبه، بس شما نکن. مبحثی که پیشنهاد شد مبحث مهندسی اجراست، که خب این عبارت رو عزیزان شاید زیاد شنیده باشید، ببینید که جزو کلید واژه‌هایی که این یکی دو ساله زیاد به کار میره و زیاد شنیده میشه به دلایلی. اما اگه قرار باشه که از خودمون بپرسیم که خب این همه این عبارت رو تکرار میکنیم، مقصود چیه و چه ربطی به مداحی داره، و اگه مگر مداحی رو میشه مهندسی کرد، و آیا ضرورت داره یا خیر. قبل از اینکه به این سوالای ذهنی شما جواب بدم، من چند تا مقدمه کوتاه محضرتون عرض کنم، بعد این مقدمه ها انشالله در حکم زمین سازی برای ورود به بحث بشه. اولین نکته این که ما در مداحی سبک‌های مختلفی داریم عزیزان، به این نکته خوب دقت کنید. مداحای مختلف، حالا اهدافمون یکیه، من اهداف رو الان براتون میگم، ولی نحوه ارائه شعر و روزه در آقایون مداحا متفاوته. حداقل سه سبک متفاوت در دنیای امروز، حالا من به 50 سال گذشته کار ندارم، هرچند ما ادامه منطقی روش های مداحی گذشته هستیم. منطقی به معنای هم اقتضای حال و زمان، به اقتضاعات زمان و هم به اقتضاعات حال خودمون، که افرادی که تو دوره و عصر ما زندگی میکنن از نظر نوع خلاقیت و امکانات مداحی با 50 سال پیش خیلی شرایطشون فرق میکنه. خب اونا هم تأثیر میذاره رو خوندنشون. ما سه سبک مداحی داریم الان، اما قبل از اینکه این سه سبک رو بگم، من اهداف مهم مداحی رو بگم، چیزی که برای ما بارها گفته شده و هر بار باید تو ذهنمون بروز رسانی کنیم. یعنی هر فردی با خودش بگه اولا من این هدف ها رو قبول دارم یا نه، دوم برای رسیدن به این هدف چقدر تلاش میکنم، بعد بریم سراغ بحث سبک. خب طبیعتاً یکی از مهمترین نکاتی که در مداحی ما به دنبالش هستیم تغییر حال مستمع. تو خوندن ما هدفمون است که مخاطب رو با خودمون همراه کنیم. آقا مهدی بفرمایید بالا. بفرمایید، خواهش می‌کنم. یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تغییر حال مستمعمونه. حالا اینا خودش هر کدوم بحث‌های مبسوطی داره، وقت نیست، میترسم زمان کم بیاد. دوم، یه عبارتی رو به ما بارها گفتن بزرگترهای ما، اولیا، خیلی به ما گفتن بزرگان مداحی، این که در مداحی شما باید کاری کنید مخاطب از نظر فکری، ادراک و فهم هنری هر دوش باید رشد کنه، ارتقا پیدا کنه. خب این عبارت خیلی بزرگ و خوبه، اما این که چگونه و چطور بازم جزء مباحثه که یه بخشش ریشه در همین بحث مهندسی اجرا داره. خب یه هدف دیگه ما داریم، اشباع مخاطب، التزاز هنری و معنوی مخاطب، این که مداح کاری بکنه مستمعش وقتی نشسته با حال خوب و با حال رضایت از جلسه بره بیرون و بعد احساس کنه نسبت به اهل بیت درک بهتری پیدا کرده. یعنی اگر دیروز یه جوری میرفت زیارت باری به هر جهت، امروز با اعتقادی بیشتری بره. من از مثالهای خیلی دم دست دارم استفاده میکنم، خودتون تعمیم بدید تو ذهنتون با مثالهای بزرگتر. این اشباع و التزاز هنری هم بعد محتوایی دارد هم بعد حسی. یعنی شما باید حال مخاطب رو خوب کنید، از نظر حسی احساس محبت نسبت به اهل بیت در او تقویت بشه، غلیان پیدا کنه و بعد به بعد معرفتی برسه و ته تهش نیست که اهل مودت بشه. این تو مکتب شیعی هممون یاد گرفتیم دیگه، محبت و معرفت و مودت. خب این هدفهای ماست. اگه ما این هدفها رو قبول داریم، باید هر روز تو هر جلسه قبل و بعد از جلسه باید به روز رسانیش کنیم. این میشه خلاصه هدف من توی مهندسی اجرا. یه هدف مهم دارم، این هدف همونطور که تعریف کردم یه بعد معنوی داره، یه بعد حس. خب اما من میخوام به این اهداف برسم، عرض کردم سه سبک اجرا تعریف شده، من خیلی خلاصه میگم، بعد کار من معلم رصد کردنه، یعنی اتفاقاتی که تو اجراها میفته من باید اینا رو بشینم بغل هم بگذارم، بسامد بگیرم، از توش قانون در بیارم. اصلا بر اساس سلیقه و قضاوت و خواسته خودم نباید حرفی بزنم. آنچه الان میگم چیزهایی که رصد شده، ممکنه غیر از این سه مورد موارد دیگه‌ای در شهری، در استانی، در جایی باشه، ولی چون توی اجراها بعد رسانه‌ای پیدا نشده و به گوش من و امثال من نرسیده، ممکنه ما ازش بیخبر باشیم. شما میتونید با توضیحاتتون به ما بعدها کمک کنید برای تکمیل شدن این موارد سگانه‌ای که عرض کردم. ببینید خواننده های قدیمی یک قاعده ای داشتن، میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، شعر میخوندن، بر یه جایی شعر تمام میشد یه مقدمه میچیدن، ورود پیدا میکردن به روزه. این اصطلاح رو، این نوع اجرا رو شما بارها و بارها در خواننده های قدیمی دیدید. حالا هر خواننده ای اگر می توانست شرایطی فراهم کنه که مخاطبش غافلگیر بشه و متوجه نشد کجا وارد روزه شده و کجا گریز زده، این بار هنری اجراش بیشتر می شد. آقایون خواننده های قدیمی رو برید رصد کنید، این اتفاق به صورت کلی در اکثر اجراها وجود داره. نمونه دوم که الان باب شده و عام مردم براش اسم هم گذاشتن که من نمیخوام اون اسم رو به کار ببرم، این است که خواننده یک شعر انتخاب میکنه، این شعر آماده است، مثلا متن حضرت معصومه است، شروع میکنه متن رو میخونه، بعد از متن خود شاعر کاری کرده، مقدمه چینی کرده، وارد روزه شده و تهش هم برده گودال. یعنی شما دیگه هیچ را لازم نیست، نه مقدمه بچینی، نه فضاسازی کنی، نه گریز بزنی، همه کارها بر شما کرده. تنها چیزی که از شما میخواد یه صدای خوب داشته باشی، یه لحن خوب. اگر آقایون لازم میبینن که من توی این موضوع مثال بزنم، یک نمونه شعر براتون که به همین تازگی ها، یعنی مثلا دیروز و پیروز توی یکی از کانال ها گذاشته شده و میدونم خیلی از مدها این شعر رو خوندن و من براتون میخونم یه چند بیتشو. ببینید یه شعری بر حضرت معصومه است، حدود 12 بنده. بعد من آمار گرفتم از این 12 بند 8 بندش روزه است، با اینکه برای ولادت حضرت معصومه است سلام الله علیها. من اون بندایی که مد هست رو حذف کردم، فقط ابتدای هر بند و یه بخششو میخونم که ببینید گرایش ما امروز چقدر به روزه زیاده و این نشون میده که ما تو مهندسی اجرا فقط به یه بعد چسبیدیم، یعنی تو اون اهداف اولی که تعریف کردم ناقص داریم عمل میکنیم. این یه واقعیت دیگه، داریم رصد میکنیم، بر اساس رصدها داریم میگیم. ببینید الان تو بند اول روزه قشنگ وقتی میخواد ورود پیدا کنه برای فضاسازی به روزه، یعنی کاری که مداح باید میکرده، آورده که سالهای سال در چشم انتظاری سوخته، در فراق روی بابا دیده بر در دوخته، اسم زندان در دل او شعله ها افروخته، گریه های بی صدا را از کسی آموخته. ببینید کده، گریه های بی صدا را از کسی آموخته. خانه موسی بن جعفر بیت احزانش شده، گریه در 10 سالگی روزی چشمانش شده. به اینکه شعر هست یا نه اصلا کاری فعلا نداریم. خواهش میکنم اون مسیری که من دارم حرکت میکنم با من حرکت کنید به اون نتیجه برسیم. در یتیمی احترامش را نگه میداشتن. ببینید اینا همش کده. دور تا دورش برادرها اقامت داشتن، بی اجازه یا کنار پا کنار خانهش نگذاشتن، جای هیزم شاخه گل پشت در بگذاشتن. قبول دارید اینا همش کد روز است دیگه؟ یعنی شما کافیه یه ذره هنر مضمون آفرین داشته باشید تو مهندسی اجداد، با همین عبارات جلستون رو حواس از گریه. ته تهش میدونید چیه؟ آخرش ببینید، من دیگه بقیهش رو نمیخونم. رفته تو روزه شام، روزه شام، مجلس شام و بازار شام. چه بلایی بر سر ناموس حق آوردن، عمه سادات را خیلی معطل کردن، کوچه کوچه محمل بیپرده را چرخاندن، دور ناقه چشمهای بیتهارت ماندن، خارجی فرزند زهرا را به خنده خواندن، بس که سرها را به روی نیزه ها رقصاندن. بگذاریم. ببینید، کاری که مداح با هنرش، با مضمون سازی، با حرف زدن در یک کلام علمی، با پردازش باید تغییر حال ایجاد کنه که بخشی از مهندسی اجراست، شعرهای ما دارن امروز تو شعر انجام میدن و این بسیار کار غلطیه. یکی از خروجی هستن که مداح ما تنبل بار میاد. باید ذره فکر کنید بهش. کار ما رو پیش میبره ولی داریم تنبل بار میاییم. چرا؟ چون تو اهدافی که تعریف کردم این روش نمی گنجه. اولش هم صحبت کردیم. اینم روش دوم. روش اولو گفتم، روش دومم گفتم. روش سوم همین است که الان ما تو بعضی از خوندنها میدیدیم ولی الان کمتر شده. این است که شعر همراه با پردازش باشه. یعنی روش اولو در نظر بگیرید، خواننده شعر میخونه اما از کنار شعر ساده نمیگذره. من یه مثال تو جلسات میگم، میگم مداح در هنگام ارائه شعر باید مسیح باشد. مسیح، حضرت مسیح علیه السلام به مرده ها رو جان میبخشید و زنده میکرد. شعری که به ظاهر ماده خام است و مخاطب از اون بهره چندانی نمیبره، باید به دست شما زنده جلوه بکنه. احساس کنیم این شعری که دارید میخونید ولو اینکه مناسب اجرا به ظاهر نیست، ولی گویا برای جلسه شما سروده شده، حتی اگر شعر حافظ باشه. امروز الان تو ذهنتون این جواب الان دارید میگید، میگید که من اگر مثلا شعر حافظ رو بخونم مردم نمیفهمن، مردم پس میزنن و نکته سوم دیگه منو دعوت بگید نمیکنن. اینا قطعا تو ذهن شما الان اومد. جوابش اینه، چرا این اتفاق افتاده؟ ذائقه ها عوض شده، ما تسلیم شدیم. یه مثال بزنم خستگیاتون در بره، اگه اونا که چرت میزنن. فکر کنم مثال پارسال تو همین جلسه زدم، به اقتضای حال میگم. از این حکایت هایی که به ملا نصرالدین و اینا نسبت میدن، یکیش اینه، میگن شایعه کرد محل پایینی آش نظری میدن، بعد مردم کاسه به دست رفتن، بعد این جماعت که داشتن با سرعت می رفتن با خودش گفت نکنه راست باشه، خودش هم راه افتاد. این بلا رو ما سر خودمون آوردیم. میگیم مردم نمی فهمن پس مجبوریم شعر بخونیم. آقا پس اون اهداف اولیه که بهش اعتقاد داریم و براش داریم تربیت میشیم، وقت میگذاریم، کجا میره؟ اگه قرار نیست برای مخاطبمون زحمت بکشیم، وقت بگذاریم و برای ارتقای فکری و ادراک هنری او تلاش کنیم، پس دیگه مداحی هنر نیست. پس چرا اسمش میذارن هنر مداحی؟ این تناقضا باید حل بشه و به نظرم یه بخشی از این تناقض رو بحث مهندسی اجرا اگر باور کنیم و عمل کنیم حل خواهد کرد. یه صلوات خط کنید. مهندسی اجرا چیه؟ وقتی مهندسی اجرا در عمل نباشه، تعرف الاشیاء به ازداده ها. ببین مثلا خواننده میگه دو بیت و التماس دعا، اما حساب میکنه اونی به جای دو بیت پنج بیت خوند. مثلا گفتی دو بیت و التماس دعا، یعنی بله بعد از دو بیت ما از این مدا راحت میشیم دیگه، بسته دیگه، چقدر میخونیم؟ ولی میبینیم پنج بیت میخونه. این یعنی نظام فکری نداره. این قدم اول تو مهندسی اجرا. نکته دوم، بعضی از آقایان میگن بسم الله الرحمن الرحیم. من کاغذ ندارم اینجا مثال بزنم تصویری هم. نه، شعرار دونه دونه میچرخه کدومو بخونه، تازه پشت تریبون میخواد تصمیم بگیره کدومو این توهینه به مخاطبه، یا الان که دیگه موبایل‌ها رو میچرخونن صفحات رو. ببین اینا یه نشون دهنده که این آدم، این آقا آمادگی فنی هنری نداره. این توهین به مخاطب. مخاطب میفهمه، میگه قرار 20 دقیقه وقت منو بگیره، یه نگاهش نکرده. ببینید تازه داره دنبالش میگرده. اینا تصویرهای ناشایستیه که توی هنر اجرا ما دیدیم که دیگه نمیشه بگی اسمش هنر. یا مثلا توی این بحثای بداهه خوانی میگه یه چیزی الان به ذهنم رسید، بعد اسمشو میذاره میگه حواله شد، هرچی شد الالله. خیلی عبارتای بدیه. حالا از کجا معلوم این حرف بدی نباشه؟ آدمیه، ممکنه یه فردی تو جلسه یه حرکتی انجام بده حواس شما پرت بشه. بداهه تو اجرا کلن ممنوع آجون، مگر یه آدمی که 50 سال خوننده باشه، تمام این مسیرها رفته باشه، مثل معلمی که دیگه طرح درس نباید بنویسه، ذهنی طرح درس رو انگار تو ذهنش نوشته آماده داره، اون آدم با تجربهش میشه اعتماد کرد و این قاعده رو براش تفسیره بودش. ولی من و شمایی که هر روز جلسه ما مستمع جدید میاد، هر روز فکر جدید میاد، هر روز سبک جدید میاد، هر روز یه خلاقیت جدید تو جلسات ما داره خودشو نشون میده و من باید هر روز خودم رو بروزستانی کنم، بداهه معنا نداره. تبصره یه اتفاقی یه جا میفته، بنده مثلا به فرض آمدم از روی گوشی بخونم، گوشی خاموش شد، یا مثلا یه اتفاقی تو جلسه میفته، مثلا که نور افکنهای جلسه یه آتیش میگیره، مثلا میتره که آتیش سوزی میشه یه گوشه ای، من دارم روزه از رقیه میخونم مثلا، اونجا میگم از این اقتضای جلسه استفاده کنم یه چیزی بگم جلسم زمین نخوره. این فرق میکنه با این که شما اصلا همیشه بداهه هرچی خواستی بری بگی. ببینید عزیزان، ما تو زندگیمون، مقدمه دارم میشینم برای اینکه ورود بس پیدا کنم، یه هر جا آقا مهدی رسولی هم لازم دیدن ورود پیدا کنن. رفقا ما تو زندگیمون، تو زندگی خاصمون، زندگی تخصصیمون اصلا بدون برنامه پیش نمیریم. یه معمار بدون نقشه کشی و برنامه ریزی اجازه داره ساختمون بسازه؟ پس برنامه ریزی داره دیگه، نقشه کشی داره. یه معلم وقتی میخواد بره درس بده، طرح درس داره، میگه من از این یه ساعت و ربعی که سر کلاسم اگه تو حوزه باشه 50 دقیقه، از این یه ساعت و ربع 5 6 دقیقهشو باید خوشبش کنم، بچه‌ها رو آماده کنم برای درس، بعد درس گذشته رو بپرسم، یعنی ارزیابی تشخیصی، بعد ورود پیدا کنم به درس. هر 20 دقیقه، هر یه ربعی بعد یه چند دقیقه استراحت بدم، جمع میزنم مثلا میشه 1 ساعت و 10 دقیقه، 10 دقیقهشم پرتی. آقا جان هر کسی تو هر برنامه تخصصی خودش برنامه ریزی داره. حتی کسی برای خودش شخصی بخواد یه کار بکنه، من و شما که شخصی کار نمی کنیم، ما برای حداقل 50 نفر تو هیئت تا 5000 نفر ذهن و زبان مردم درگیر ماست، ما براشون داریم برنامه اجرا می کنیم، برای هر لحظه‌ای که داریم از وقتشون می گیریم باید جوابگو باشیم، حق و ناس. بدون برنامه نمیتونیم حرف بزنیم. بنابراین ضرورت مهندسی اجرا تو مداهی غیر قابل انکاره. اگه تا حالا به ما نگفتن مقصر نیستیم، ولی از این به بعد که داریم میگیم به هم دیگه، وظیفمونه برنامه‌ریزی کنیم و رعایت کنیم. اگه لازم هست بازم مثال بزنم، یکی از نکاتی که تو خواننده هست، تو جلسه میخونه شب به رسانه زنگ میزنه میگه تو خوندن من این جمله رو عصب کن. برای شما حتما اتفاق افتاده دیگه. چرا باید حذف کنه؟ یا بداهه گفته، یا آماده نبوده، اشتباه خونده، بعدن بهش تذکر دادن، یا چیزای شبیه به این. اینها اگر تو مهندسی اجرا پیش بینی بشه هیچ وقت دیگه اتفاق نمیفته، چون من میتونم صوت و رسانه جلسمو کنترل کنم، ولی اونایی که مثلا گوشی همراه دارن، همراهشون دارن فیلم میگیرن، ضبط میکنن، چی میتونم به همه اونا بگم پاک کنید؟ یعنی آبی که تو جور رفته دیگه بر نمیگرده. بنابراین من هر چه میتوانم باید پیشندیشی کنم. مهندسی اجرا یه بخشش پیشندیشی و برنامه ریزیه. این مقدمه مهمی بود که من در ابتدای بحثم باید میگفتم. نکته دیگه که باید بگم این است که چرا تو این جلسه بین این همه دوستان مدا آقای آمهتی رسولی تو این جلسه آمدن کنار من نشستن؟ به چند دلیل. یک، این که ما جلسه همون میخواستیم کارگاهی باشه، اصلا نمیخواستیم یکی حرف بزنه بقیه همه گوش بدن. پارسال هم من تو صحبتم گفتم هر کی هر لابلای بحث من هر جا نظری داره بفرمان. امروز هم حالا درسته ما یه ساعت و 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی اگه بدونیم واقعا شرایطی بشه فراهم که ما از دوستان هم بتونیم استفاده کنیم، یعنی نظر فنی بدن نه درد دل و اعتراض، چون فایده نداره، استفاده میکنیم. این دلیل اولشه. دلیل دوم آقا مهدی رسولی، من سالهاست رو خوندنشون و سبشناسی اجراشون کار علمی دارم میکنم و یک سال هم دهه محرمشون و دهه اول محرمشون رو من آنالیز کردم و تحلیل کردم توی برنامه که دانشگاه امام صادق داشتن و اونجا صحبت کردم. روی ایشون شناخت دارم و برنامه دارم روی کارهای ایشون، یعنی رصد میکنم. چون شناخت داشتم به تشخیص خودم گفتم آقای رسولی بیاد. اگر غیر از آقای رسولی بود کسی که من با ایشون کار میکردم، قطعا آقای رسولی اولویت اولم نبود، چون میدونم آقای رسولی خیلی سرش شلوغه، یه ساعت یاد را بیفته بره به جلسه دیگه و بالاخره ممکنه دوستان بگن سوال کنن چرا آقای رسولی. حالا قابلیت های آقای رسولی جای خودش باید بحث بشه. ما باید همه توان همدیگه رو رصد کنیم، شناسایی کنیم، به همدیگه ببالیم، از همدیگه کمک بگیریم، از تجربیات هم استفاده کنیم. یکی از نکاتی که در کار آقای رسولی هست و به نظرم همه ما باید داشته باشیم، یه تیم در حقیقت آماده سازی محتوای هنری هست که ما بحثمون از اینجا شروع میشه، که حالا من یه مقدمه یه تعریف نسبتاً علمی از مهندسی اجرا میدم و بعد دیگه آقا مهدی در مورد تیمشون یه چند دقیقه توضیح بدن. ببین رفقا، من تا الان کلیات مهندسی اجرا چیزایی گفتم، اما اگه قرار باشه مهندسی اجرا رو تعریف کنم، البته بدونید داخل پرانتز میگم این نکاتی که ما داریم میگیم همه رصد شده از محافل اهل بیت. یعنی یکی از برکات دستگاه اهل بیت هیئت ها این است که در کنارش داره تولید علم میشه تو همه اتفاقاتی که تو هیئت میفته. یعنی اگه یه فردی میاد تو هیئت، یا آشنا با فیلم برداری میشه، یکی آشنا با صوت میشه، یکی آشنا با مدعی میشه، یکی آشنا با سبک میشه، بعد تو سبک ما آفرینش داریم، یعنی هر سبکی که ارائه میشه یه کار خلاقانه است، میشه تولید، تولید هنر. در کنارش ما الان تولید علم داریم، اتفاقاتی که تو دستگاه ما حسین در قالب مدعی سخنرانی میفته باید رصد بشه، دستبندی علمی بشه، کتابچه آموزشی بشه، تو دانشگاه، تو مدارس تدریس بشه، تجربیاتی که تو این 40 سال حداقل ما میشناسیم. بنابراین بحث مهندسی اجرا الان تو روش آزمون و خطا رصد شده، به یه جنبندی رسیدیم. این که من احتیاط کردم نگفتم علمی، گفتم نسبتاً علمی به این خاطر. عنایت بفرمایید. ببینید تو مهندسی اجرا یه کار مهم میشه، این عبارت رو دقت کنید، به معنی برنامه ریزی برای پردازش هنری اجرا. برنامه ریزی رکن اولشه، دوم تو خوندنتون باید پردازش داشته باشید، سوم اجراتون هنری باید باشه. طبیعتاً محتوا پشت این اجراست دیگه، یعنی هر کسی تو خوندنش داره یه فرهنگی یه محتوای ارائه میده، ولی ما همه قصدمون است که این محتوا به شکل هنری سنجیده و تعریف شده ارائه بشه. اگه قرار شعر بخونید یا قرار روزه بخونید، از صفر تا صدش پیش بینی میشه. این پیش بینی جزئیات داره که انشالله براتون خواهم گفت. مرتبه مهم مهندسی اجرا تقسیم بندی اجزاست. یعنی شما انواع شعرهایی که قراره بخونی توی تقسیم بندی پازل چینی میکنی، یه سه پازلی که آخرش میشه یه شکل، باید این پازل ها رو افرادی که متخصصن، متخصص شعر، متخصص نوحه، اون فردی که توان و سلیقه مداح رو میشناسه، همه رو با هم همفکر میشن به جمع بندی، مثلا که این نوحه باید خونده بشه، این شعر باید خونده بشه. حالا که به شعر رسیدیم، حالا چگونه بخوانیم، مراحل بعدیشه. پس این تقسیم بندی وظایف و تقسیم بندی اجزای اجرا بسیار مهمه. تو این تقسیم بندی هم باید صحبت کنیم. بعد هم من تو اجرا چقدر خودم آمادم و برای آماده سازی مخاطبم باید چی کارا بکنم. اینا بحثای مهمیه که توی مهندسی اجرا مطرح میشه. حالا انشاءالله جزئیات شما من بعدا به صورت مصداقی خدمت شما تقدیم خواهم کرد. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. ببینید من یه برای اینکه آقا مهدی رسولی شاید راحت نباشن برای حرف زدن، سختشون باشه هم به جهت تواضعشون هم به دلایل دیگه، بذارید من با در قالب سوال مطرح کنم. من یه عبارت رو به کار بردم، گفتم تو مهندسی اجرا باید تیم داشته باشی، یعنی 0 تا 100 کار مداحی رو مداح نباید انجام بده. جلسه ای که سال قبل دور هم بودیم، نمیدونم کدوم عزیزان بودم، من این عبارت رو گفتم، گفتم چه بخواید بپذیرید چه نخواید بپذیرید، چه اساتید بپذیرن چه نپذیرن، اعتقاد من این است که خواننده پشت تریبون فقط مداحه، آن چه مردم ازش میبینن اجراست. بنابراین تمام همتش رو باید تو مهارت اجرا بذاره. این که من محتوا چی قرار ارائه بدم تو تاریخ، باید استاد تاریخ به من کمک کنه. اینکه شعر من سالم هست یا نه، باید مشاور شعر من بگه. وقت من نباید تو این تعریف بشه که من برم شعر شناس بشم، به همون اندازه از مهارت اجرا دور میفتم. با این مقدمه الزام تیم داشتن هم خواستم برای دوستان القا بشه و انشالله بپذیرید. حالا الان سوال اولم اینه، جناب آقای رسولی، شما الان تو اجراتون اگه تیم دارید، این اعضایی که کمک شما هستن اولا تو چه بخشایی هستن و با چه توان و مهارت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، عرض ادب،
علیکم السلام و رحمت.
همه دوستان و عزیزه بزرگوارانی که شأن و منشأنن، من چون قرار جوابگو باشم یک جمله استاد اجازه بفرمایید، شما می‌خواستیم شهید بشیم گلدون شدیم به جون خودم، یعنی قرار با گلدون ما میستن میذارنش اینجا، برش میدارن میذارن اونجا، خیلی موضوعیت نداره. این نکته اولم. عرض دومم این که خدا رو شاهد دارم میگیرم که آدم متوهمی نیستم و انشاءالله خیلی از باب هم که یه شاگرد تنبله رو خدا شاهد، چون استاد قبل جلسه گاهی فرمایش هایی که دارم فرمایشات بسیار سنگینی، حالا ازشون خواهش میکنم خیلی آبروی ما رو تو این جمع نبره.
استغفرالله خواهش میکنم، ما با آبروی مدلت شما مدعا میتونیم نفس بکشیم تو این جلسه.
این عرض کلی منه. محضر مبارک شما و استاد عزیز عرض بکنم که اولا یه مقدمه، این که ما هم در حال گذاریم، یعنی من الان استاد خدمت شما عرض کنم که یه تیم تشکیل شده جوندار با همه مباحث شکل گرفته است، نه، در یک مسیریم و در یک گذاریم. بله. الان امروز بخوام در مورد اون تخت سنگی که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش تو ذهن حقیر یا تو ذهن تیممون یا تو ذهن دوستان دغدغه مندون بود یا بیشتر از اون، یه تخت سنگ بزرگی بود، امروز اگه کسی نگاه کنه شاید مثلا تشخیص بده این تمثال یه شخصیه، اما حالا این دماغش، ریشش، چشش هنوز شکلش، اما میتونه الان بگه که آره میخواد مثلا یه چهره مثلا حاج قاسم، این میخواد یه همچین چیزی بسازید ازش. ما تو این حال گذاریم، این مثلا یک نکته اول. نکته دومم اینه که اگر مطلبی نسبت به این فرمایشی که تو اون سبکای مختلف و روشهای مختلفی که استاد در مورد مدعی فرمودن، حقیر چون آذری زبانم و جریان تعلیم و تعلمم توی مسیر جریان آذری زبان‌ها بوده، خاصیت جریان مکتب آذربایجان، خاصه مکتب تبریز و زنجان که یک تلفیقی بین اردبیل و تبریزه، چون اردبیلی ها مسلط به بحث های سونوریته صدا و اینها توشون جدیه، مثل مرحوم خدا رحمت کنه سلیم معززاده رو، آدمی بود که شاید براش تو اولویت اجرا سونوریته صدا مهم بود، یعنی جوون رو میدید میگفت صدا تو ببینم، لذا چون مفتنیه بر سونوریته صداست، تقریبا روش دومی که الان مطرح شد میشه، یعنی یک شعری رو مخمسی رو شروع میکردن میخوندن و به پایان میرسوندن. حالا گاهی استاد تمدن و این دوستان عزیزان اینجوری، اونها کمک دیگه ایم. اما مکتب تبریز
شاشتش لحن بوده پس.
بله بله
درست.
مکتب تبریز اما نه، مکتب تبریز از مخصوصا جریان حاج فیروز به این ور از قدماش نمیشه، آی خدا رحمت کنه آی چیه خلاص نشستن دوستان تبریزی اولاترن به اینا بگن، تا امروز هم دوستانی که هستن مثل آقای رامهدی خادم و اینها، یا در زنجان ما آقای حاج غلامرضای عینی فرد و آقای حاج مخصوصا حاج اسقر آقای زنجانی، خدا حفظش. حاج اسکار آقای زنجانی به واسطه شرایط جسمیشون هم بله. چون اشعار طولانی رو به صورت یک جلسه نمیخوندن حفظی میخوانن به خاطر اون یک نوع خاصی از گونه خاصی از جریان هیئت رو مدداهی رو وسط آورد. ما چون بالاخره محضر این بزرگواران رشد کردیم و تو این فضا اگر بتون رشد کرده باشیم، خیلی از این بحثایی که مطرح میشه در اون شکل در قسمت اون قبل جلسه نه وسط در حین اجرا، ما این مال مکتب آذربایجان
مکتب پردازش دیگه
مکتب پردازش
که البت... مثلا معذرت میخوام استاد انسانی دیگه و حتی من یادم رو اسم استاد اینیفر رو ببرم، استاد اینیفر، استاد انسانی و بعد نسل بعد جناب آزستان آقای خلج، اینا تو مکتب پردازش دیگه، یعنی به راحتی لابلای شعر حرف میزنن، اما این حرف زدن قانون داره که انشاءالله تو بحثاش بعد مطرح بشه.
این عرض رو خواستم بگم که این قسمتش به خاطر مورد زیست ماست، این جریانی که البته متاسفانه یه مقدار تو این سالها ما تو آذربایجان هم این رو دیگه کم داریم به واسطه اونم قدمتی داشته دیگه. قدمت جریان عزاداری و آینی در آذری زبان از دوران مرحوم شیخ صفی حتی را افتاده تا منجر به حکومت صفوی و اینا، حالا عرضم این نیست. در مورد بحث تیمی که استاد فرمودن، محضر شما عرض بکنم که استاد شما فرمودید از باب رسد دوستانی ما اینجا داریم که اونها هم همین کار رو دارن میکنن.
بله.
به یک معنای دوستان ما در دارال واقعا دارالمؤمنین یزد، این مجموعه انصار الولایت به واسطه آقای مهدوی نژاد و عزیز دلم آقا محسن بزرگوار، اینا چون تیمشون تیم پژوهشی و تسلط به منبر به معنای ناخودآگاه تو عرصه مدعیشون همین فضا باز شده. دوستان دیگه ای هم که تو این جلسه هستن همینطور، مجموعه‌ای که اینجور دغدغه‌ها رو دارن و اینجور کارها رو میکنن. در مورد ما هم الحمدلله چون اعتقاد به این داشتیم که جریان مدعی با اون هدفهایی که شما فرمودید یک برانگیختگی لازم داره. جریان مدعی یک جریان مأموریتی است، یک جریانی است که هدف گذاری میکنه و یک جریانی که قراره این مجموعه رو با این برانگیختگی، من میگم عقلانیت توصیفی، با این عقلانیت توصیفی قرار است به یک سرمنزلی برسونند. امروز دیگه بدون کار تیمی قطعا این اتفاق نمیفته. ما هم یه جمعی رو داریم که بعضیشون هم تو همین جمع هستن، یک جمع اصلی داریم که شاید نزدیک به 5-6 نفر از دوستان باشن که تو اون جمع ما بعضی از دوستان هستن که بار اندیشه‌ای کار رو به دوش میگیرن، دوستانی که هستن ممهز در جریان اندیشه بودن،
یعنی میخوان محتوایی که در مدعی خروجیش ارائه میشه رو تعریف کنن.
بله. من با مثالم عرض میکنم،
فقط وقت شما خاطر وقت
هر جو شما
نه شما
مثلا عرض میکنم آقا میفرمایند جهاد طبیعی، جهاد طبیعی یک بحث بسیار جدی است. ام الجهاد چند تا عملیات هم توش خوابیده از امید آفرینی هم جون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام مثال بگم، چی بگم، چه جوری بگم، از کجاش بگم، در لفظ گیر نکنم. خب این یه تیم کار تیمی محکم میخواد که اولا به هندسه این مبنا آشنا باشه، بفهم این سید از کجا داره این حرفو میزنه، شکل شمایل چه جوریه، تا یه جایی هم این مساله رو برام به تعین بکشه. میگه آقای رسولی این چارچوب جهاد طبیعی اینه اینجاهاش رو شما میتونید روش حرف بزنید. و یه تیمی داریم که تو این ممهزه. ضرورت به اسم هست؟ اسم آوردن؟
نه چون وقتم نداریم، ببخشید.
پس اسم دوستانم که اینجا نشستن ازشون
خواستم. تیم فکری بود. بس. حالا توی مثلا موسیقی، توی شعر،
ما هم ناظر به همون سه مسیری که برای اینکه تبدیل به اثر بشه، ما در مورد اثر داریم صحبت می‌کنیم. بالاخره حالا این حقیقت روشن شد. این حقیقت باید بیاد در ساحت زبان به تعین کشیده بشه.
بله.
و خودشو نشون بده. مردممون اثر رو از ما می‌بینن. چون حالا قالب زبان هم بالاخره یا موسیقی است در کار ما یا موسیقی و شعر است که میشه مثلا بیشتر تو نوحه. اما این وسط هم یه تیمی ما داریم که سختی کارم هم اینجاست که این اندیشه و این حقیقت رو چجوری تبدیل به اون زبان بکنیم که به قول آقایون شعرا و هنرمندا سوژه‌اش بکنیم. اینجا دوباره یه تیمی داریم که البته این تیم ما بیشتر الان حالت مشورتی میشه. دغدغه‌ها رو میاریم، مثلا متن پژوهی میکنیم، میگیم این حقیقت قرار بود، یهو دوستمون میگه که راستی تا حالا خطبه منای حضرت سید شاه رو دقت کردی؟ این عبارت توش چقدر پررنگه. دقت کرده بودی روز عاشورا مثلا فلان خطبه تربیه رو دقت کردی؟ یا امور مثلا امام حسین تو این زمینه اینو گفت؟ تا حالا به خطبه های حضرت مثلا میبینید همینجوری داره متن پژوهی اتفاق میفته. گاهی یا تجربه های هنری، سلیقه های هنری، که البته اگر عرض کردم دوران گذار، این دوران تکمیلی و ایدالش اینه که به یک نظام تولید رسیده باشه.
بله خب زمان میبره البته،
ان شاءالله نظام تولید باید شکل گرفته باشه. میرسیم به منزل قسمت سوم کار. حالا الان سوم کار ما اینو فقط ممحض در اون جمع ما نیست، گاهی این صحبت ها، این دغدغه ها توسط دوستان پخش میشه در بین مثلا دوستان شاعر، دوستان نوح سرا، هر عزیزی بالاخره اون گوهر وجودش رو محبت میکنه، میسازه، نشون میده. گاهی ما محضری عزیزی خودم پا میشم یا تیممون پا میشه میره دوستان مثلا پیش فلان شاعر که آقا ما همچین مضمونی تو ذهنمون هست، توانایی ساختن هم شما رو در شما داریم میبینیم، دغدغه رو میگیم. بعضی موقع الحمدلله چون سوژه های معمولا جیرایی است، سری هنرمند با سوژه تکون میخوره، گاهی میبینید تو همون جلسه مثلا ساخته شد کار، گاهی نه دوستان میگن بعد یک موعد دیگری میگیم که حالا هر کی هر چی ساخته بسم الله بیاره. گاهی دوستان ما که داریم تو جمعمون، حالا فرمودید اسم نیاریم، اینا تسلط خوبی در متون ادبی دارن. یهو من میگه آقای رسولی این فرمایش که شما فرمودید نگین گذاری ها، یهو میگه آقای رسولی این مطلبی که داری میگی که آقای فلانی هم یه داستانی برای این گفت از تو دل تاریخ یا اون وصیت اون شهید آورد که جالب بود، به نظر من شما این بیت حافظ رو اگر اینجا بیارید یا این بیت سعدی رو بیارید یا این بیت مرحوم مثلا شهریار رو بیارید یا فلان شعر رو بیارید، این کار تو اون نگین گذاری شما خیلی تاثیرگذار میشه. هم از این جنس داریم، هم دوستان ما نوها رو میاد، بعد نوها رو نگاه میکنیم میبینی که بله این با ساختار ما میخوره، اینجا با این نکتهش اینجاست، این همون مطلبی که ما گفتیم شکل گرفته و به حمدالله میبریمش در ساعت اجرا.
بسیار خوب. خب توی این تیم افراد خیلی... دیگه هم هستن، یعنی بخشای دیگه نظر تاکتیکی و تکنیکی. آره
عرض محضر شما عرض میکنم که مخصوصا تو موسیقی، حالا بازم اسم نیاریم، بله در قسمت تاریخش هم دوباره تو این متن پژوهی من خیلی مختصر عرض کردم تو اینجا قابل استفاده است.
درست.
دوستان ما وقتی من فهمیدم
خروجیش تو روزه هاتون میاد.
بله بله بله. که من... یا مثلا در شعرمون مثلا شب قدری ما امسال با این صحبت جهاد تبیین و اینها مثلا به این نتیجه رسیدیم که جریان اقوا میخواد یه جریانی در فضای شک و ناامیدی و اینا ایجاد. دوستان ما از شروع کردن از خطبه های حضرت امیرالمومنین کار آوردن. بعد همونجا یه دوستای دیگه‌ای داریم که خوش سلیقن اینا بذاری رمان نویسن.
بله.
تو همون جلسه با هم نشستن و حالا چون استاد وقت و چیز میکنه من خیلی به مصداقش نمیرسم. مثلا تو مصداق کار ما شاید دوستان شنیده باشن. کوفه سردست. یه کاری امسال اینجوری خوندیم تحت عنوانی که شب 22 کوفه سردست. مثلا ماحصل اون جریان فکری ما بود. که بله. میاد دیگه جایی که ببخشید لختش میشه این که معاویه مثلا تو با یارانش صحبت میکنه میگه که با شمشیر علی رو در روبه شرکی اشتباه کرده، این دفعه جنگ رو قبل از شمشیر علی شروع میکنیم، این دفعه جنگ رو از خونه های کوفه شروع میکنیم، این دفعه هر چی رو که پیدا کردیم به نیزه تحریف میزنیم، این دفعه تیرها قبل از جنگ شلیک میشه. از این صحبت ها که با علی جنگ نرم باید کرد، فتنه را گرم باید کرد، عبارت
بله.
در مورد فضای موسیقی حالا بازم دوستان دیگه هستن که میسازن.
معذرت بخوام من یه جمله بگم. ببینید ما الان تو این جمع که همه تخصصی به موضوع مداحی هم فکر میکنن هم عمل میکنن میتونیم این مباحث رو مطرح کنیم، یه مبحث کاملا در اون سازمانی در اون خانوادگیه، ولی مستمع ایشون اصلا از این موارد اصلا اطلاعی نداره. شما هم که مهندسی اجرا کار میکنید اصلا لزومی نداره برای مخاطبتون بگید مثلا ما یه تیم داریم این کارا رو میکنیم. همین که مستمع شما با شما ارتباط برقرار کنه، از خوندن شما لذت ببره، با شما همراهی کنه و با خاطره خوندن شما از جلسه بره بیرون و در ذهن و زبانش اون مفهومی که مثل مثالی که ایشون الان زدن تو ذهن و زبانش راه پیدا کنه، شما کارتون رو کردید. اصلا لزومی من به دوستان میگم تو خوندنتون لازم اینو بگی الان یه گریز میزنم که کیف کنی. اصلا اصطلاحات فنی تو خوندن ما حق ورود مثلا ندارن، ولی بدونید که برای خوندن ما چقدر باید وقت بگذاریم، مرارت داشته باشیم، تمرین کنیم، فکر کنیم، چون پای دفاع از مکتب اهل بیت در میونه.
استاد من دو تا چم عرض بکنم فهم. ما تقریبا اینا هم که عرض کردم تیم گاهی شاید اینا یه شخصن، یعنی یه میزه، اینجا یه میز گذاشتیم یه نفر نشسته، نه که حتما مثلا یه مجموعه. من برای خودم تقریبا یکی دو سه نفرم از دوستان دارم که اینها یه جورایی صاحب اختیارم اندر خوندنم.
بله.
یعنی آخرین مشورت ها رو با اون بزرگواران، حالا دوستانم خیلیشون رو میشناسن چون اسم نمیاد، آخرین تصمیم ها رو با اون بزرگواران چک میکنه.
درست.
کما که هم بزرگوار یه عزیزی داره که رصد میکنن، مثلا میگن آه فلان عزیز شاعر تو تیم جریانی کار ماها نبوده اما یه کاری ساخته خیلی مناسب کار ماست، یا نه اصلا الان مثلا مستقیم به این هدف ما نمیخوره اما تو اون جریان محبتی میتونه کمک حال کار ما باشه. اونارو که میارن بنده خودم رو ملزم کردم به حرف گوش کردن از اون دوستان. این دو طرف است دانن که
این نکته ای که من باید دربارش صحبت کنم. حالا فرمایش شما تموم بشه.
سلب اختیار نیست از ما، اما ما با هم دیگه تو آخر با هم تصمیمات کامل رو میگیریم، شکلش رو میچینیم، این شعر، این مطلب، و بعد میره وارد. حالا الان دیگه ما بیشتر نمینویسیم، بیشتر پرینت میکنیم، دیگه توی گروه واتساپ میرسه به که بره پرینت بشه و میاد وارد جلسه. البته بنا اگر برای حفظ کردنش یا کاری دیگه‌اش نباشه.
دیگه نکته هست. من با اینکه حواسم به صحبت‌های جناب رسولی بود، یه لحظه متوجه شدم که استاد کلامی در جلسه حضور دارن و به نظرم جای خوبی نشستن. من از ایشون استدعا دارم تشریف بیارن جلو ما، چشمشون باشیم که روحیه بگیریم و درسمون رو محضرشون پس بدیم. برای سلامتشون یه صلوات خط کنید، من به احترامشون میستم. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بخش دوم بحث من درباره پاسخ به یه سوال ذهنیه. خب مهندسی اجرا چه فوایدی داره؟ خروجیش تو خوندن من خوننده چیه؟ حالا گفتید آقا محتوا رو ارائه میدیم، محتوا هنری ارائه میشه، اما عزیزان فقط اینا نیست. ببینید یکی از چیزهایی که یکی از نکات که تو خوندن همه ما هست، نگرانی ها و حالا تعبیر مرسومش استرس ها و اضطراب هایی که تا قبل از اجرا داریم، هممون داریم. یکی از فایده های مهندسی اجرا این است که بخش اعظم، بخش بسیاری از نگرانی های ما برطرف میشه. حواس آقایون هست یا نه؟ این نکته خیلی مهمیه که من با چند تا آدم کاربلد تو زمینه های مختلف مشورت گرفتم، با تجربه که تو هیئت دارن پیش بینی میکنن که این اجرای من چه تبعاتی داره، تبعات منفیش دارن پیش بینی میکنن و در حقیقت از همون ابتدا گفت بلا ندیده دعا را شروع باید که علاج واقعه قبل از وقوعه. گفتم بعضی وقتا ما فایلای صوتیمون رو برم داریم ویرایش میکنیم. این خیلی مهمه، این نکته اول. نکته دومی که هست این هست که شما در مخاطبتون اعتماد سازی میکنید. مخاطب به شما باور داره، میگه این آدم با آمادگی اومده پشت تریبون، میشه رو سبکش، رو حرفش، رو شعرش، رو هنرش حساب کرد. برادرای عزیز خواهش میکنم به این جمله من دو سه برابر گوش بدید. نوجوانها اجراهای شما رو به عنوان الگو انتخاب میکنند و تقلید میکنن ازش. اگر اجراهای شما که تو رسانه ها پخش میشه دقیق و درست نباشه، بعد از یه مدتی اون فردی که شما رو الگوی خودش قرار داده به راحتی شما رو حذف میکنه در ذهنش. چرا من کاری نکنم با مهندسی اجرا که برای آینده حرف برای گفتن داشته باشم و از این گردونه حذف نشم. مخاطب رو توان من و رو هنر من، رو مهارت من حساب کنه. اینم نکته دوم. بنابراین اعتماد سازی رو در کنار آمادگی و آرامش توجه داشته باشید. سوم، نظم. ببینید ما توی هم تاکتیک هایی که روش هایی که تو اجرا داریم و شگرد هایی که انتخاب میکنیم، اگر با نظم پیش بریم، مخاطب تو ذهنش از ما به یک جمع‌بندی میرسه، میفهمه ما از چه صنف شعرهایی رو انتخاب میکنیم، حتی گام های صدامونو، لحنمونو، همه مراتب اجرامونو به زودی دریافت میکنه، چون میبینه یه اتفاقاتی تو اجرای من داره تو هر برنامه میفته، میفهمه من یه برنامه دارم، با یه نظمی دارم پیش میرم، میتونه با من پیش بینی کنه. میدونید اگه مخاطب شما بتونه شما رو پیش بینی کنه تو اجراها، چقدر میتونه مجلس گردون براتون باشه؟ آقای رسولی درست میگم؟ خواننده ها، چقدر مخاطب میتونه با شما زود تربیت بشه؟ مگه ما کاری جز تربیت مستمع تو هیئت‌های هفتگیمون مخصوصا، نه هیئت‌هایی که تو مناسبت‌های خاصه، مگه جز این داریم؟ مستمع با فکر ما، با روش ما، با هنر ما بار بیاد و بین من و خواننده دیگر تمایز هنری قائل بشه. ما الان بین خواننده‌هامون بیشتر تمایز فکریه، ولی به جهت غلبه یکی دو تا سبک از یکی دو تا استان، تمایز فنی بین خواننده‌هامون معمولاً وجود، شما بگید داره یا نداره؟ نداره. و این عیب بزرگه، به خاطر اینکه ما علمی و فنی با مداحی برخورد نمی کنیم، چون مهندسی اجرا نداریم. اگر به اون نظم برسیم، فایده بعدیش این است که تو گفتار و رفتارمون کنترل میکنیم، حساب شده حرف میزنیم. من یه مثالی بزنم. با یکی از خواننده ها کار میکردیم یه موقعی، در مهندسی اجرا، بهش پیشنهاد کرده بودم برای اینکه ذهن درگیر حرفایی که با هم میزنیم نباشه و دستبندی تو ذهن داشته باشی، نکاتو با سه تا رنگ متفاوت خودکار بنویس. دارم از تکنیکا حرف میزنم و یه ذره میخوام محسوس حرف بزنم، خوب عنایت کنید. ببینید مثلا یه بیتی رو توی مهندسی اجرا به این جنبندی میرسید که بود و نبودش 50-50 است. اگه جلسه جواب داد، پیش رفت، مستمع با تو همراهی کرد، اینو بخون و الا میتونی نخونی. یه بیتی رو میگیم نه اصلا نخون، اصلا به درد اجرا نمیخوره، تو زبان تو نمیچرخه، بیت خوبه و تو نباید بخونی. اینا بغلش یه جا تیک قرمز میخوره، یه جا تیک سبز میخوره، یه جا تیک مثلا آبی میخوره. بعد از یکی دو بار اجرا، این رنگ ها برای شما میشه نماد، میشه تعریف. یعنی تا به رنگ قرمز میرسید میفهمید این بیت رو نباید بخونید، ولو اینکه پرینت به شما دادن بیت توش هست. مثلا بیت سبز رو باید توش مانور بدی، زیر اون کلمه خط میکشی، میگی اینجا یه اسم کوچه اومده، من میتونم از این کوچه مضمون بسازم. خب حالا مضمون بداهه بگم؟ نه. این تیمی که با شما نشستن پیشنهاد میدن آقا من میخوام از کوچه حرف بزنم، چجوری ورود پیدا کنم، حجم کلامم چقدر باشه، لحنم چی باشه، شاهد بیت بذارم یا نه، زود برگردم. هر کدوم از اینا حساب شده است. به همین جهت ما به طرف میگیم آقا مثلا 5 دقیقه بخون، میگه ببخشید شده 8 دقیقه دست، ببخشید معذرت میخوام. اصلا پذیرفتنی نیه حرفا. وقتی به شما گفتن 5 دقیقه بخون، باید ذهن منظمی داشته باشی 5 دقیقه بخونی. قواعد هنر میگه اینو. بنابراین ما باید تمرین کنیم، باید در برابر این موضوع کاملا علمی تسلیم باشیم، نباید بهانه تراشی کنیم. رفقا عزیزان من، اگه قراره که شما به یه خواننده‌ای تبدیل بشید یا اگه هستید تو اون مسیر بمانید، اعتماد مردم، مرجع مردم بشید. یعنی بگن آقا میخوای مدا، تا میگن مدا، محل رجوع مردم به شما باشه. مرجع یعنی همین دیگه، مرجع بشید. یعنی مردم به شما اعتماد کنن، بگن آقا میخوای شعر خوب بشنوی، برو سراغ فلان مدا، کار کرده، معلوم با بقیه فرق میکنه. مردم عزیزان، داخل پرانتز نکته بگم، بسیار هوشیارن. یه عبارتی رو اگر آقای میرزا محمدی نمیگفت، من جرأت نمیکردم پشت این تریبون بگم، ولی میگم به استناد حرف ایشون، البته من خودم باور داشتم و جرأت نداشتم بگم، بعضی از دوستان مداح ما مردم رو، ببخشید زبونم لال، اندازه بهائم تشخیص میدن، میگن مردم که نمیفهمن. رفقا میفهمن، به روی ما نمیارن. من توی برنامه در مورد استودیوخوانی صحبت میکردم، یه برنامه مجازی بود، گفتم آقای مداح که میگی مردم تایید میکنن، مستمعایی که نشستن بررسی کن سطح ادراک هنری و سطح فهم هنری و اجتماعی و فرهنگیشون رو نگاه کن، چند تا طلبه تو جلسه میشینه؟ چند تا آدم فرهنگی تو جلسه نشسته؟ چند تا نخبه اجتماعی نشسته؟ اینا با تو قهر کردن. تو آدمایی که حضور دارن رو میبینی، آدمایی که حضور ندارند رو رصد نکردی. این خیلی مهمه که یه عده‌ای از جلسه ما قهر کردن، یعنی اعتمادشون رو از دست دادن، با روش‌های ما باورشون رو از دست دادن. ما رو اون قشری که نسبت به ما خاکستری، یعنی ما رو قبول ندارن، باید فکر کنیم. این نکته مهمه. بنابراین من اگر رفتار و گفتارم رو کنترل کنم، سنجیده حرف بزنم. ببینید من الان بحث پردازش رو مطرح کردم، به شما دارم پیشنهاد میکنم برای فهموندن بیت، به جای اینکه بیت ساده بخونید، نمیگم آبکی، ساده بخونید، برید سراغ یه بیتی که یه ذره عمق داره. خب این عمقش رصد کنیم توی مهندسی اجرا، این عمقش به خاطر اینکه آیا ریشه در آیه و روایت داره. مثلا در وصف حضرت معصومه آمده قم با تو مدینه ولایت شده است، تو فاطمه 14 معصومی. خب قم با تو مدینه ولایت شده است یعنی چی؟ میتونم بگم این اشاره دارد به حدیث مولا که فرمود قم اشعال محمد است. لایه دوم، اکثر ائمه ما در مدینه زندگی میکردن دیگه. ببینید لایه ها رو کافیه یه ذره بشکافیم، بعد میتونیم خیلی راحت این بیت رو رمزگشایی کنیم برای مخاطب. چرا بیت رو حذف کنیم نخونیم بگیم مردم نمیفهمن؟ مثال خیلی دم دست زدم ها، اینقدر میشه کار کرد. گفت هزار باده ناخورده در رگ تاک است. من آیه کلامی تشریف آوردن سر ذوق اومدم مثال شعری میزنم. رفقا عزیزان من، خیلی لازم برای این موضوع فکر کنیم، وقت بگذاریم. رفتار و گفتارمون توی مداحی باید تعریف بشه، باید سامان پیدا کنه، باید سنجیدگی پیدا کنه. به اصطلاح شعرا باید سخته باشه، سنجیده باشه. برای این کار باید زحمت بکشیم، باید ناز افراد متخصص بکشیم، آدمای نخبه رو تیم درست کنیم، دعوتشون کنیم. من یه جمله به یکی از رفقا گفتم، اینجا هم دارم میگم، نگذارید هیئت با مسائل مالی آلوده بشه. یعنی مثلا به فیلم بردار پول بدیم بیاد فیلم برداری کنه، آقا تخصص داره، بیاد به جای اینکه تو هیئت سینه بزنه بیاد خادم هیئت باشه، خدمتش چی باشه؟ فیلم برداری. یه خادم دیگه شاعر، یه خادم دیگه کارشناس، یه خادم دیگه ناظر فنی، یه خادم دیگه ناظر صوت. این که ما یه ذره بخش هیئت از نظر تجاری سختی بالا رفته، سخت شده هیئت برگزار کردن، یه بخشش مال همین هاست. ما اگر بتونیم اون تیمی که به این دلیل مثال زدم، تیمی رو تعریف کنید که اولا رفیق شما باشن، مستمع شما باشن، بعد این که تخصص هم داشته باشن، این تیم رو تعریف بکنیم، ما خیلی از زمینه ها رو میتونیم. یکی از فایده های دیگه مهندسی اجرا میدونید چیه؟ این است که الان من اینو ادعا رو دارم، اگر به تعداد افرادی که در این جلسه نشستن همه، تصور کنید، تصورش که سخت نیست، همه افراد تو این جلسه زمان رو ببندید، انگار زمان حذف بشه، همه افراد یک شعر رو بخونن، به نظر شما ما چقدر میتونیم حوصله کنیم یک شعر رو از چند مداح بشنویم؟ خیلی کم. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه ما هممون یه جور میخونیم، درست آقا؟ اما اگه دستگاه بدونی، پردازش بدونی، خود شما میتونی هر شب یه شعر رو تکراری بخونی با مستمع تکراری، اما فقط شعر تکراری باشه، اما اجرا تکراری بگید نباشه. ولی ما این تمرین رو نداریم، این تمرین رو نداریم.
یکی از خاصیت های تیم فرمودید، من میخوام تیک بزنم وسط برنامه. من خودم شخصا الان اینجا صحبت میکنم، دوستان مثالات مثال نقضش رو در خوندن من بارها دیدن، یعنی بیشتر مثال نقض تا، اما چون شخصیتا جولان روحیم خیلی بالاست، به شدت آدم پر جنب و جوشی هم،
کودک درونتون فعال،
کودک درونم شدیدن فعال،
این خیلی خوبه،
هوش هیجانی بالایی هم داره،
بسیار خوب.
عرض کنم یعنی فیلم صحبت‌های خودم آجای کلان گاهی با من شوخی می‌کنم، مثلا من اینجا دارم صحبت می‌کنم فکر کنم نیم ساعتی اونجا میرسم، همینجوری صحبت کردم میرسیم اونجا. آجا ما اینقدر بالا پایینا رو ما تحمل کردم، می‌خواستم یه نکته بگم. من خوندن‌های مثلا 3 سال 4 سال پیش خودم رو با هم یک بار صحبتیم کردیم، من استراب رو در خوندن خودم به صورت مستتر می‌دیدم، خودم هم احساس می‌کردم، چون آدم پر جولانی هم هستم، یعنی تو جلسه دنبال هی پرده های تازه هم بودم، حتی بعد می دیدم که این نقشش اون تیم است، شاید به شهادت خیلی از دوستانی که خب ما خیلی ما هم رفیقیم دیگه، ما میشیم صحبت میکنیم، از اون موقعی که این تیم ما یه مقدار جدی تر شد، بار سبکتر شد، این ثبات در خوندن، این آرامش در خوندن میره بالا.
بله.
چون ناخودآگاه یکی دیگه هم که شما فرمودید وقتی اصول کار رفت بالا، ظرافت و توجه به ظرافت ها بیشتر میشه.
بله.
مثلا از مثلا شما بیاریدنشه، مثلا گاهیش من یک اجرایی رو میخوام بکنم، مثلا میدونم حتی این گوشه مثلا دست ردیفم میدونم میخوام مثلا توی گوشه همایون یه چیزی بخونم، اما کار تیمی به من کمک میکنه گاهی در ظرافت هایی که شاید به چشم نیاد، اما این ظرافت ها اصل کار رو تکون میدن. مثلا یه مثالی چیزی رو بخونم، نمیدونم آقای شیخی اینجا هستن تو جلسه‌مون، یه دیدمشون رفتن، حالا از محضرشون استفاده کنیم، از اینا هم فکر کنم برنامه بعدی باشه خیلی گیر بهشون بدیم، چون خیلی کمک میکنه تو این زمینه. من یه بار من گوشه مثلا همایون یه چیزی رو می‌خواستم که گوشه اجرا بکنیم، گوشه بیداد همایون میشه، ایشون یه دقت ریزی رو به من نشون دادن، من دیدم که چقدر خوندن من متفاوت شد تو اجراش. مثلا یه تیکش اجازه است شعرش هم مال آقای یوسف آقای رحیمی عزیزم، استاد ببخشید. یا چند صفحه مقتل کرب و بلا بخواد، این فرکان مال لوراست، این اکبر آقا این تیکه هاشو گذاری کن، اینا رو بزن. من دارم که این تیم این توجه ریسن که ایشون میگه من کاری با شعرت ندارم،
الان سنتی ما نیست،
میشه میگه من با شعرت کار ندارم،
بله.
من با دست من این تیکتو کار دارم، اینو من بهت میخوام اضافه کنم، من به این پیرنت این دوجمه رو اضافه کن، این تیکه ها دقت کن، من چون روزه است بی ادبی میشه وسطش، بله بله بل. مختل و برق میزن،
حس میده آقا با لحنه.
یا چند صفحه مقتل کرب و بلا بخواه، یا خاطرات عمه تان را مرور کن، هم از وفای ساقی لب تشنگان بگو، هم یادی از مصیبت سرخ تنور کن. فرمودید که ظرافت،
بله. مثلا مثال یه ظرافت موسیقایی الان به این اجرا اضافه شده که فکر کنم مال خود هیئت دیگه، یه تو آواز سنتی نداره،
ما در تمام مثلا زیبایی ها بین دوستان اساتیدا میبخشن، این فولک میگن دیگه، ما میتونیم مثلا یه گوشه مثلا شکسته رو که گوشه شکسته هم خب خیلی هم چهارگاه داریم، هم توی جای مختلف داریم، دستگاه شور هم داریم 3-4 جاش، یه بار من میتونم با این فولک رو با همینه که الان آقای شیخی گفت مثلا میره ناخودآگاه دشتستانی و اینها میشه، میتونه یه بار بیاد تو فولک های آذری زبانی بشه، یه جای دیگه بشه، توی ساعت دیگه با اون تحریرها، اون ریزکاری هایی که اتفاق میفته کل فضای حاکمش عوض میشه به زیبایی. این متاسفانه چون دستگاه ردیف های آوازی سنتی ما تو جریان مدداهی سر و صاحب جدی نداشته، اینا رو به فراموشیه. من تو اون دستگاه ردیفای آوازی هم آدم هرچی تلاش اینا نیست. گاهی دوستانی که تو این زمینه کار میکنن اینا میتونن این رنگا رو به خوندن و مازه وقتی اینو کسی بشنوه، من مطمئنم مثلا اگه یه استاد ردیف خانی مثلا آوازی ایران رو بیاری بشنوه، اینو بشنوه میگه که این مال مده هاست، این مستند هیئته،
بله
این تحریر مال خودشونه.
حالا ایشون یه اشاره در مورد موسیقی کردن. ببین الان یه کار جدیدی به موسیقی با یعنی خروجی مهندسی اجراست دیگه، تو اون جمعشون یه نفر پیشنهاد کرده، ایشون دارن اجرا میکنن. ما تو تمام بخشای اجرامون میتونیم این نوآوری رو داشته باشیم. ببین الان قاعده این شده که تا مدا میخونه میگن که نوع سبک جدید چی خوند، یعنی اینقدر ذهنها رو درگیر سبک کردیم. الان ایشون با این کارش داره ذهنها رو درگیر موسیقی میکنه. یه مدایی ممکنه ذهنها رو درگیر شعر خاص خودش بکنه یا نحوه اجراش، یعنی لحنهاش. یه فردی ممکنه اصلا بره تاریخ رو بگرده، نکته های ناب تاریخ رو بیاره. بنابراین ما به جای اینکه الان تو این وضعیت بمونیم، ما الان مثلا رو پله دوم سوم نردبانیم، پله های بعدی رو باید ببینیم، نباید رو این پله بمونیم. بله من منکر این نیستم که تو سبک نوعه اتفاقات خیلی زیادی افتاده، یعنی تنوع موسیقایی خیلی داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاریان رو، حاج آقا رضا انصاریان رو خدا بیامرزدش. ایشون خب یه زمانی ما سال مثلا 80 81 نشریه خیمه کار می‌کردیم، رفتیم مصاحبه با ایشون. ایشون صادقانه به عنوان پیر غلام جمله‌ای رو گفتن که خب خیلی اون موقع حاضر نبودن این جمله رو بگن. خب خیلی از بزرگترا اون موقع حاضر نبودن این تغییر سبک در مداحی رو بپذیرن. ایشون میگفتش که آقا خیلی سبکای موسیقی تو مداحی متنوع شده تو نوحه، ما خیلی سبک، مقصودشون سبک بود، یکی دو تا سه تا مثلا یه نوحه سنتی داشتیم، یکی دو نوع هم مثلا ریتم سینه زنی تو واحد داشتیم. الان چقدر گسترده شده. ببینید ایشون دیگه واقعیت رو داره میگه، دیده داره میگه. ما هم نگاه کنید از دهه 80-70 به این ور چقدر توی سبک روش کردیم. سوال مهم من اینه تو بخشای دیگه نمیتونستیم روش کنیم؟ چرا بهش نپرداختیم؟ خلأ مهندسی اجرا، یعنی یه آدمایی فقط تو زمینه موسیقی قوی بودن، مداح رو کمک کردن که مداح تو این زمینه رشد کنه، در حالی که ما افراد دیگه تو زمینه دیگه هم داشتیم اما سراغش نرفتیم. کما که در گذشته شاید موسیقی چندان رشد نداشته اما روزخانی خیلی باب بوده، رقابت در گریز جدید خیلی بوده، یا آوردن روزه های آنچنانی که جریان انحرافی روزه دروغسازی هم حاصل یکی از همون حرکت های اون موقع است. هر حرکتی بالاخره نقطه مثبت و نقطه منفی داره. ما نباید از این که مردم ممکنه در برابرمون گارد بگیرن، اعتراض کنن، تحویل نگیرن بترسیم. ما باید به وظیفمون عمل کنیم. وظیفمون هم توی این مهندسی اجرا باید مرور بشه، تقسیم بندی بشه، اولویت بندی بشه. این نکته اول. نکته دوم، توان افرادی است که توی گروه دعوت میشن که اسارش میشه مداح. بنابراین توان مداح باید آینه ای باشه ترسیم کنه توانایی های اون گروه رو. حالا این آقای مداح باید بتونه نکته تاریخی رو به خوبی اجرا کنه، یعنی مهارت، شعر رو به خوبی اجرا کنه، مهارت، پردازش رو بتونه به خوبی ارائه کنه، بازم مهارت. ببینید من اصرار دارم الان فقط مداح رو به عنوان کسی که حاصل زحمت گروه رو فقط داره اجرا میکنه، مثل مجری تلویزیون که یه عده متن آماده کردن، این مجری فقط چیکار داره میکنه؟ متن‌ها رو میخونه. حالا در قدیم نقال بوده، پرده‌خوان بوده، الان شده مداح. یعنی وظیفه یکیه، قالب عوض شده، روش عوض شده. ما باید این نقش رو خیلی جدی بگیریم و مهارت هامون رو بالا ببریم. چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ رفقا شاید به این عرض من خورده بگیرید، اما خواهش میکنم گوش بدید بهش بیاندیشید، چون من قبل از اینکه این حرف رو پیش شما الان نقل کنم، قبلا با آدمای اهل فن و نخبه مشورت کردن دارم میگم. البته یه حساب دو تا چهار تام داره، خیلی راحت میشه پذیرفت. فقط مقصودم این است که خواهش ازتون میکنم با تعصب به این عبارتی که دارم مطرح میکنم ننگرید. و اون است که برادرا، شما مهمترین وظیفتون خونندگیه. بنابراین اگر بار هیئت رو دوشتونه، به فکر باشید این بار رو دوش کسی دیگه بذارید. اگر حاشیه های دیگه‌ای در کنار مداحی داره بر شما سنگینی میکنه و شما رو از هدف اصلیتون، مثلا سبک سازی، مثلا نوحه سرایی، مثلا شعر گفتن، دست به انتخاب بزنید. اگر شاعری بهتر از مداحی هستید، مداحی رو بذارید، یعنی از حالت رسمی خارج بشید، برای دلتون بخونید. اما من میگم وقتی یه فردی آمد پشت تریبون رسمی شد مداح، هنر مداحیش نباید تحت شعای حاشیه‌های دیگه قرار بده. این نکته‌ایه که من نتایجش رو دیدم. فرد خسته کوفته داره میخونه، بعد یک نفر رو نتونستن توی هیئت تربیت کنن که صوت دستگاه رو تنظیم کنه، هی اشاره بهش میکنه. خب این مستمع داره میبینه. یعنی ما خروجی های پریشانی ها و بی‌نظمی هامون و مشکلات و بارهایی که رو دوشمون هست و همه رو داریم در چی میبینیم؟ در تو مداحیمون داریم نشان میدیم، در حالی که تو مداحی همونطور که اول گفتم باید خالی از استرار و استراب با آرامش این مداحی رو داشته باشیم و این آرامش رو به دیگرون انتقال بدیم. تو بحث آمادگی من واژه آمادگی رو مثال زدم، بذارید دستبندی کنم. آمادگی یکیش معنویه. حالا دوستان بس تا فوراً ذهنیتشون میره روی اخلاص، اما برای تقویت اخلاص به نظرم مداح باید چله هایی رو داشته باشه و از اساتید اخلاق بخواد که من برای تقویت روح خودم چیکار کنم، به روزمرگی تو مداحی دوچار نشم. اینو دیگه اساتید باید بگم، من فقط همین عبارت رو بلد بودم. دوم آمادگی روحی و روانیه. یه جاهایی برادر من ممکنه قبل از اینکه وارد مجلس بشی، تو خیابون، تو ماشین، یه آقایی به شما یه چیزی بگه، به مثلا با مسائل اقتصادی کسی گیر نیورده، دنبال یه گوشی میگرده که یه چیزی بهش بگه، ذهن شماری که میخواهید برید پشت تریبون رو مخشوش میکنه. بنابراین این واژه قرنطینه رو من پیشنهاد میکنم. برادرا، وقتایی که اجراهای سنگین دارید خودتون رو قرنطینه کنید، نه به این عنوان که به تعبیر بعضی از دوستان تهرانی آقا جون بازی در بیارید گوشه بشینید کسی دور براتون نیاد. نه، مقصودم نیم ساعت یه ساعت قبل اجراست. اگر ما مردمی نباشیم مداح نیستیم اصلا، باید با مردم ارتباط داشته باشیم. ولی یه جایی ممکنه تمرکز من رو برای اجرا به هم بریزه، از نظر فنی اون لحظه زمان ارتباط با مردم، اون لحظه زمان ارتباط با مردم نیست. نکته سوم آمادگی علمی و محتواییه. برادرایی که تو مهندسی اجرا اومدن برای من یه فایل محتوایی آماده کردن، مثلا روزه، تحلیل تاریخ، بعد یک جنبندی، یه سوژه، یک موضوعی که تهش میشه جهاد تبیین، بعد حرفی باشه اندازه دهن من باشه، مخاطب این شعر این حرف رو از من بپذیره. اگه اندازه دهن من نیست حذفش نکنم، برم تمرین کنم به حدش برسم، وظایفمونه دیگه. و نکته بعدی نکته فنیه. آمادگی فنی که من دائم دارم واژه مهارت رو به کار میبرم. آقا مهارتامون باید بالا بره. من با دوستان مدعا دارم حرف میزنم، بعضی وقتا اونم داره زیر لب آواز میخونه، ناراحت نمیشم. میدونی چرا؟ چون یه دستوری استادش بهش داده، گفته هر مثلا نیم ساعت اینو تمرین کن. من باید درکش کنم، همراهی کنم باش. اینا درسته با دقت یه صلوات براش سلامتیش خط کنید. لا مثلا فهمیدم بله. ببینید میخوام بگم ماها که تو مهندسی اجرا با مدا در ارتباطیم، باید رفیق، همدل، همراه و اهل درک متقابل باشیم. اینا کمک میکنه به موفقیت ما. یعنی شرایط فراهم کنیم که مدا با آمادگی فنی برن پشت تریبون. خب من زیاد صحبت کردم. آقا مهدی رسولی تو این موضوع چرا تو بحث آمادگیاتون که چجوری بهش میرسید صحبت کنید، که بعد شما تو اجرا دیگه ما یه بخش دیگه بعد از این من دارم و دیگه جنبندی میکنم.
بله عرض محضر. من خیلی نمیخوام فوزان بشم، اما این که شما میفرمایید چشم.
خواهش کردم
استاد. اون مصداقی هم که از آقا فرمودن حقیر بودم استاد.
خیلی از مدعاها هستم و باید باشن اتفاقا. بله. سلام دین دارم سوال کنم یا شما؟ سوال از آقای رسولی دارید یا من؟ خب بفرمایید چون میخوام وارد بحث شم. کلیات رو باید بدونید. یه وقتی شما ببینید کلیات رو مثال بزنم، مثلا شما تو مهارت شعر درست شاعر نیستید، وزن شعر رو باید بلد باشید، ولی تو خوندنتون دستتون باز میشه، مشتتون باز میشه، میفهمن شما وزن بلد نیستید. یعنی اولیات رو باید بدونید. تو تاریخ هم همینطور، درست؟ ولی اینکه شما ممکنه در کنار مدعی علاقه دومتون تاریخ باشه، مانع نمیشین بگیم تاریخ ندون، حق نداری مطالعه کنی. ولی اگر تو این زمینه مطالعه میکنی کمکت میکنه برای اینکه یکی از همون اعضای تیم بشی که کد بدی، به جای اینکه فقط کد بگیری، کد هم میتونی بدی. از این جهت ارزش داره و فایده داره. دیگه
من یه جمله اضافه کنم به اون فرمایش قبلی شما. ببخشید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاه آبادی کتابی دارن تحت عنوان شذرات المعارف. یه بحث خیلی زیبای تشکیلاتی رو اونجا مطرح میکنن که کامل الان صحبت ما به یک معنایی به یک بالش بحث تشکیلاتی مطرح میشه. اونجا ایشون میفرمایند که هر مؤمنی یک مسئولیت‌های مباشرتی داره، یک مسئولیت معاونتی. این الگو هم در ساعت کار تخصصی ما مضمون داره، هم در ساعت کارهای دیگه. الان استاد فرمودن که آدم باید اگر اجتماعی نباشه، مردم نباشه، مثلا مداح نیستیم. این یه طرف گاردریل. اون طرف گاردریل چیه؟ مثلا شما مثلا به من تو این سالا میمقدار اینجوری شد که مثلا به حقیر یهو میگن که آقای رسولی ایام فاطمی از کجاست؟ میگه والا صبح داریم بستی غذا پخش میکنیم. من اصلا میگم آقای رسولی الان شما که باید انگار مثلا شب عاشورا، بله استکون شستن خیلی خوبه، اما آقای رسولی وقتی ببینه مثلا فلان عزیزی نشستن 5000 نفر منتظر خوندنشه، میگه من دارم. این اسمش اخلاص نیست، این ترک پسته.
بله پست اصلی.
این مسئولیت های معاونتی مباشرتی در این فنون هم که شما فرمود، خب یه سری از بحثا مال مداح، یعنی اصلا تخصص. یه بحثی هم یه بار یه عزیزی میگفت کار همه شاعر داره میکنه، اینجوری نیست. حتی مداحی که خواننده است یک جای تعیین میکنه سعدی چی گفته، با آکسانتی که میذاره کلی اون مضمون صحبت سعدی رو میتونه عوض بکنه. این مثلا مال من مدعی که بدونم سونوریته صدام چیه. مثلا میگه که مثلا بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل. این دزدیده رو نه شاعر میتونه من بگی که اینو باید اینجوری بگی، تیم کمک میکنه، اما اصل فنش مال من، یعنی اصل تخصص منه که باید بدونم اون تو اون القاء معانی رو.
البته ممکنه یه فردی شاعر نباشه یا شاعر باشه ولی با ذهن و زبان سعدی آشنا باشه، بگه این رو از زبان مردم گرفته و به نظرم اینجوری بخونی درسته.
یعنی هر فردی میتونه ایشون به من میگه که اینجا رو مثلا
اینجا کار مردم
روشنه، میگه که مثلا در دل شب معشوق مثلا به من وعده وصال داد. من میگم در دل شب، میگه بنده خدا این وسط زهر تو خیابون سبز میدان بود، کجاست وسط شب نصف شب؟
یعنی حس شب رو باید تو خوندنتون انتقال.
این اصل مسئولیت من. بله بله. این مسئولیت من. اما اگه من تسلطی به تاریخ نداشته باشم به هیچ عنوان، اصلا با اون تیم نمیتونم دیالوگ برقرار
بله
بکنم.
شناخت اولیه حتما باید باشه. خب دیگه سوالی نکته این هست بفرمایید.
سوالم تکرار کنم اگر نمیشه.
این اندیشه که چی بکنم یه اندیشه
همون نکته‌ای که شما من عرض کردم مدا فقط مهارت اجرا داره. ببینید مهارت اجرا وقتی اتفاق میفته که قبل از اجرا تمرین کرده باشه، بهش فکر کرده باشه. سوال ایشون این بود که در کنار فرم اجرا بالاخره باید اندیشه هم باشه، یعنی مدا باید فکر کنه که چگونه بخواند. حالا مثالی هم که آقای رسولی زدن جواب شما بود دیگه. این وقتی اتفاق میفته که قبل از اینکه پشت تریبون بره خودش فکر کرده باشه که با چه لحنی بخواند تا تأثیر بذاره. به اصطلاح علمی بهش میگن دلالت هنری دیگه. یعنی وقتی ایشون با صدای پایین میخونه، شب موقع آروم حرف زدنه، ایشون هم داره آرام میخونه، اون حسو انتقال بده. این میشه همون تناسب هنری. این تناسب هنری با تمرین ها به دست میاد. مثالی هم که ایشون زدن ناظر به همین موضوعه. دیگه سوالی هست؟ امروز روز کم سوال داشتیم برخلاف پارسال. بفرمایید. ببینید وقتی من میگم مهارت، یعنی آن چه، سوالشون این بود مقصود شما از مهارت چیه و مهارت رو چجوری زیاد کنیم، ارتقا بدیم. ببینید ارتقای مهارت که به مرور با تجربه به دست میاد و من اعتقاد دارم که تو مدداهی عرصه نوآوری هاست، اما نوآوری ها و خلاقیت ها مال جلسات تمرین و ارائه در جلسات هفتگیه، نه جلسات اصلی مناسبتی. یعنی شما جلسه هفتگی داری بگی من یه ایده ای دارم، اول اینجا پیاده کنم ببینم مستمع تحویل میگیره یا نه، بعد تمرین میکنم، اگه قطعی شد میره تو قاعده مهارت ارائه میشه. این یه بخش خلاقیت رو همیشه در نظر بگیرید. به این عبارت یعنی این که ما تو مهندسی اجرا انعطاف داریم، دست خواننده رو اصلا نمیبندیم. یه بخشش توی جلسات هفتگیه، حتی تو جلسه رسمی. یکی از آقایون در مورد من گفته بود که آقای فلانی تو مهندسی اجرا یه سری قواعد جلوی پای مدعا میذاره، دستشو میبنده میفرسته جلوی تریبون. اصلا این حرف درست نیست. یعنی مشخصه این آدم اصلا نفهمیده مهندسی اجرا چیه. ببینید ما یه سری پیشنهادها میدیم، میگیم به اقتضای حال هر جا تصمیم گرفتی شرایط جلسه یه جوری بود از این قواعد خارج شو. یعنی تبصره داره. مثال میزنم، شما در خیابون دارید میرید میخورید به یه ترافیک، مسیرتون مشخصه اما ترافیک نمیذاره به مسیرتون برسید، به هدفتون برسید. راننده بلده از کوچه پس کوچه این ترافیک رو دور میزنه برمیگرده تو همون مسیر اصلی. توی مدعی هم اگر یه جایی اقتضای حال شرایط ایجاد کرد میتوانید عدول کنید از همه تصمیم‌ها، ولی برمیگردید دوباره تو همون مسیر، چون هدف تعریف شده است باید به اون هدف برسید. بنابراین برای اینی که به اون هدف برسید باید مهارتاتون بالا بره. حالا مهارت‌ها تمام آن اتفاقاتی که تو خوندن شما میفته، یعنی از آمادگی صدا بگیرید، تحریر بگیرید، موضوع تحریر را بگیرید تا حال معنوی، تمام اون اصول فنی باید تمرین بشه. دیگه سوالی هست؟ بفرمایید آقا. ای کاش یک میکروفون سیار بود رفقا سوالا رو میشنیدن. اگه لطف کنید تشریف بیایید اینجا دوستان روی جمعیت، حالا بفرمایید بلند صحبت کنید، همه خواننده دیگه صدا دارید، بفرمایید. ببینید من یه سوال از شما میکنم. فکر میکنید الان آقا مهدی رسولی، من قبل از که جواب بدم سوال ایشون میپرسم، آقا مهدی رسولی جواب بدن الان یه تیمی دارن، 10 سال پیش هم همین تیم بوده؟ جواب چیه؟ خیره. یعنی به مرور شناسایی کردن. شما به مرور شناسایی کنید. یعنی تو کدوم استان هستید شما؟ خوزستان. برید شاعر اون شهر رو که شما رو میشناسه شناسایی کنید، طرح رفاقت بریزید، نوه سرایانی که تو اون شهر هستن، اساتید تاریخ، بعضی از موارد اصلا لازم مجازی باشه، با تهران، با قم، جای دیگه ارتباط ایجاد کنید. چه عیبی داره؟ یعنی به مرور شناسایی کنید، هیچ مشکل نداره. بفرمایید. و علیکم السلام. رفقا به احترام دوستتون که میخوان سوال کنن، آرامش جلسه و سکوت رو رعایت کنید و بیشتر از این همکاری کنید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ببینید من یه سوال از شما میکنم برادر من، تو این دنیای رفقا شعور میکنن یا اعتراض دارن؟ اعتراض بفرمایید جناب استاد. بذارید من توضیح بدم، بفهم بشینید، ببخش. ببینید نکته اول این که ما احساس کنیم اگر آقای رسولی یه جلسه میاد در شهر ما میخونه و همه مسائل حل میشه، این اصلا دیدگاه غلطیه. فقط آقای رسولی نیست که الان شما تو این جمع مثلا بگید که من الان میگم آقا ببخشید از خودم مثال میزنم، جسارت به آقای رسولی نشه، الان من حرف شعر میزنم از جلسه بیام پایین هم بگن آقا مگه نگفتی از شاعر کمک بگی شمارتو بده، مگه من میتونم به همه این جماعت جواب بدم؟ نه، یه منطق رو باید داشته باشیم برادر من. بگردید تو هر شهری بالاخره آدم شعرشناس، آدم شاعر هست، چرا منحصر میکنید به تک و توک افراد؟ این یک. دوم، به فرض هم اون آقا آمده و من با این واژه کار دارم، دقت کنید، ماها معمولا میگیم فلان مداح گرفت. خواهش کنم گوش بدید، ممکنه دیگران در مورد ما همین قضاوت رو کنن. حاج آقا حرف درستی زدن، گفتم با تحقیق حرف بزنیم. به فرضم آدمی بوده، مریض بوده، شرط کرده، گفته اینقدر به من بدید میام، بازم نباید بگیم. معمولا هم ببینید تو حاشیه‌های ذهن ما هست نست که فلانی رو تا اینقدر بهش ندی نمیاد، مثل همون قصه مولا نصرالدین میشه که میگه نکنه راست باشه. برام هم جا افتاده که بعد 40 میلیون بهش بدیم تا بیاد. اینا همه ذهنیته، تفسیر حرف حاج آقا است. من خواهش میکنم با این موضوع با نگاه مثبت گرایانه همیشه داشته باشیم، چون بالاخره اون آدم هر کی باشه تو دایره اهل بیت مثل ما داره فعالیت میکنه. این نکته دیگه. اما در مورد شاعر که فرمودید، ببینید الان دنیای مجازی خیلی راحت ماها رو به هم مرتبط میکنه، خیلی راحت میتونید الان تو همین جماعت، من همینجور دارم افرادی که باشون مرتبطم میبینم، حداقل 10 تا شاعر میشناسم که سبکساز نوه سراز شاعره، میتونید بگید آقا کمک منم بکن. یعنی اگه بفهمه تکلیفش که توی محله تا یه شهر سنی نشین وظیفه‌شه به شما کمک کنه، من از شاعرایی که اینجا نشستم خواهش میکنم شما یک بار دیگه بایستید برادر بزرگوار، یه بار دیگه شما بایستید. من از دوستان شاعر که در جلسه هستن عاجزانه ریش سفیدمو گرم میذارم، برید با ایشون طرح دوستی بریزید، شعر در اختیارشون بدید که مشکلشون رو توی شهر سنی نشین برطرف کنن. اونایی که موافقن صلوات خط کنن. بفرمایید. خب من 2-3 دقیقه بیشتر دیگه وقت ندارم. ببخشید من یه جنبندی بکنم، وقت نیست. بعد از جلسه میتونم در خدمتتون باشم. اگه لازمه بفرمایید. جلسه فرصت نیست برادر من، بفرمایید. برادر لطف کنید، جلسه به هم میریزه. بله. من یادتون باشه رفقا جلسه بعد هم، جلسه بعد از جلسه ما اتفاقا تریبون آزاد داره، میتونید حرفاتون رو بزنید. اگر صحبت شما بحث تخصصی مهندسی اجراست بپرسید، و الا شما چی همین بفرمایید. ببخشید باری کلا به عدب شما. یا علی الله، شما هم بفرمید. آقا اون برادرمون که سوال داشتن ایستاده بودن، شما بفرمید. بفرمید جانم، بفرمید. برادرای عزیز یک لحظه عنایت بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام.
ما الان یه تناقضی بین صحبت شما داره میبینیم با اون چیزی که تو جامعه داره
میبینیم.
یا ما از جوانامون و جوانامون عربون نیاز داریم با احترام شما رو و خواهدانم این سوال من رو خدا رجعه به بحث باب انتقاد نگیم.
نه بفرمون سوال
که ما الان محمود کریم با این سابقه اجراش میگه همه روزامو میدم یه سلام فرمانده است به من برسه. روز شد
درسته.
اینو من میخوام بگم، ما چه بخوایم آقا حسین چه نخوایم، من تو بوشهر دارم، تو اصلیه اونجا تمرین من بچه با هم بودم 15 سال اونجا. چه بخوایم چه نخوایم موسیقی وارد مدارس است، استدیو خونه نمیتونی از خونه. شما هر چه بکنی آقا مهدی رسولی ازش میخوان که شعری بخواند، ببخشید آقا مهدی مجنون میگم، بخواند که توی فضای مجازی تو اوج و کمپلکس مدعا بمونه. برای موندگاری میثم مطیعی هم همین کارو میکنه، آقای قیامفر هم همین کارو میکنه و مخاطب داره جذب میکنه و خیلی هم کار خوبی کرده. حالا من بحثم اینه، این شعری که آقا حسین شما فرمودید که تای حرف منه، شما گفتید شعر و فضای موسیقی نکنید، درست شد؟ مجمع موسیقی هایی شد کنید.
نه نه شرطی نزد.
چرا؟ الان شما فرمودید اگر شعر داره لطینه، نه لطینه داره بهش میزنه، من ندارد من برداشتم درست میشه دیگه، اگه داره بهش لطینه میزنه شما هم ندارد از موسیقی استفاده کنید.
نه نه شرطی
نزد. ببینید من در مورد استودیو خانیم صحبت کردم، فایل صوتیش هست، متنش هست، الانم وقت نیست درباره صحبت کنم. استنادهایی برای حرفم دارم، شما هم نظرتون محترمه، من حرفتون رو شنیدم. الان فضای پاسخگویی به سوال شما نیست. درباره سلام فرمانده، اونایی که نظرات منو رصد میکنم، من 3 تا متن نوشتم. اولین بحثم، من عذرخواهی میکنم از وقت دوستان دارم میگیرم، به من گفتن وقت تمامه، ولی چون به احترام نظرشون مجبورم جواب بدم. آقایون اجازه میدن من وقتتون رو 2-3 دقیقه بگیرم جواب سوال بدم؟ ببخشید. ببین درباره سلام فرمانده، حالا چون بحث شد، من 3 تا متن نوشتم. اولین متنم با همکارای ناقدم بود که در مورد این شعر نمیدونم کیا دیدن بی انصافی کردن بعضیاشون. متن دومم رو خطاب به همه مردم نوشتم، گفتم به احترام مردم من از این شعر دفاع میکنم، به خاطر اینکه مضامین مهدوی رو در این شعر یه شاعری آورده، ولو یک جاهایی از من شاعر ضعیف از نظر من شاعر، ولی آورده کاری که من تا حالا جرأت نکرده بودم بیارم. این 2 تکریم کردم، شمردم، گفتم الگوسازی کرده به یه بچه 8 ساله داره قاسم سلیمانی رو معرفی میکنه، اسوه های دینی و تاریخی ما رو داره معرفی میکنه، ارزش داره. چرا من بگم ارزش نداره؟ نامه سومم حالا دوستان میتونن رصد کنن، اتفاقا به عوامل اون تولید بود. گفتم ای کاش مشورت میکردید، شما اینقدر ماهرید، سرود به این خوبی چرا باید ایراد قافیه داشته باشه که من نتونم ازش دفاع کنم؟ ببینید من یه جنبه رو نگاه نکردم، سه زاویه رو دیدم. اولم همکارای خودم رو گله کردم. ببین ما نباید با موضوع تعصب برخورد کنیم. آقای کریمی حرفشون درست، ایشون فهمودن من تمام روزهام و ثواباشو میدم برای این، چون اصل کار درسته. ولی من از حالا من عرضم اینه، اگر این کار، اینو شما با منطق خودتون دقت کنید، اگر این کار قابلیت‌های هنری بیشتری هم داشت، با همه توانایی که بود و همه ارزش‌هایی که داشت، آیا بهتر نبود؟ من اصلا بحث مهندسی اجرا همینه که برادر من تو یه ذوقی داری، یه حرف جدیدی داری، پیش چهار تا آدم نخبه نشون بده تأثیرش بیشتر باشه. تمام حرف مهندسی اجرا همینه که قبل اجرا و بعد از اجرا اولا پیشندیشی کن. آقا من اگه بخوام همه حرفامو خلاصه کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا عبارته. یک، قبل از اجرا بسنج که چه کار باید بکنی، بعد از اجرا هم بسنج چه کارا کردی چه کارا نکردی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.